با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. این سومین برنامه است که در اساس زنده نیست و قبلا ضبط شده و این یکی برنامه، یعنی سومین برنامه، در یک شنبه سوم ژوئن 2007 و 13 خرداد 1386 نشان داده خواهد شد، پخش خواهد شد خدمت عزیزان. به این ترتیب من دنباله صحبت هفته‌های قبل رو میگیرم. در حقیقت تا دو هفته قبل من بحث رفتن به ریشه ها رو تقریبا 26 هفت جلسه ادامه داده بودم و فکر کردم برای یک اینترمیشن یا یک به اصطلاح نوعی زنگ راحت وارد مسائل مبرم و حاد کشور خودمون بشیم و قول دادم به عزیزان که دو مطلب رو من باز بکنم. یکی اینه که ما اگر از جمهوری اسلامی انتقاد میکنیم، از اپوزیسیون ارتجاعی انتقاد میکنیم و از اپوزیسیون لیبرال و نئولیبرال انتقاد میکنیم، به ویژه هم از برنامه‌های البته اجتماعی سیاسیشون و هم در درجه اول از برنامه‌های اقتصادیشون، خود ما چه آلترناتیوی داریم؟ بدیل ما چیه؟ حرف ما چیه؟ ما باید حرف داشته باشیم برای زدن. فقط مسئله انتقاد نیست، برای اینکه هر چیزی و یا هر پروسه‌ای اگر فقط جنبه تخریبی نداره، جنبه سازندگی باید داشته باشه. ساختمونی رو که ما میخواییم خرابش بکنیم، باید ساختمان نوینی به جاش بذاریم و برنامه‌ای برای ساختن. یه آرشیتکت میخواد که در حقیقت ساختمان جدید رو به جای ساختمان خراب شده بذاره. و در نتیجه اگر نداشته باشیم چنین برنامه‌ای، صحبت‌های تئوریک برباد خواهد بود. باید برنامه داشت. بنابراین قول دادم که من ابتدا صحبت بکنم خطوط کلی دو مطلب رو. یکی این که برنامه اقتصادی ما چیست. این طبیعتا نمیتونه به اصطلاح در ریز امور وارد بشه و همینطور که عرض کردم من صرفا خطوط کلی یک سلسله مسائل رو باز خواهم کرد و بعد هم راجع به این که اگر بخوایم این برنامه رو پیاده بکنیم چگونه باید پیادهش بکنیم و احتیاج به چه سازماندهی و چه تشکیلاتی داره. بنابراین اون رو هم، خطوط کلیش رو، صرفاً یک سلسله مسائل رو، اینا تجربیات خود من و مطالعات خود من هست. تردیدی نداره که عزیزان اینها رو میتونن تکمیل بکنن و رفرنس ها یا مراجع یا مآخذی رو که من معرفی میکنم عزیزان میتونن برن دنبالش و طبیعتا همه ما باید این رو تکامل بدیم و ببریم جلو. بنابراین بحث امروز من راجع به قسمت اول، یعنی بدیل اقتصادی خواهد بود. منتها قبل از اینکه وارد بشم یکی دو نکته از جلسه قبل رو میخواستم. اولا من چند تا اشتباه لفظی کردم که بعضی از عزیزان به من ایمیل زدن و تصحیح کردن و از این عزیزان من تشکر میکنم. عرض شد که چند تا اشتباه لفظی داشتم که یه دفعه سوء تفاهم نشه. من به جای اختراع ماشین گفتم کشف. در ما دو تا لغت کاملا مشخص داریم و هم در فارسی و هم در انگلیسی اختراع میشه invention که کاملا اون درسته. ماشین ها اختراع میشه، معمولا نمیگن کشف. کشف برای آسمان ها رو کشف میکنیم و یا قاره ها رو کشف میکنیم و یکی discovery هستش که کشف باشه. بنابراین من به جای اختراع کشف به کار بردم. یکی که از اون یک کمی به اصطلاح سیستر هستش، من به جای ماشین بخار گفتم دیگ بخار، یعنی steam engine. انجین در حقیقت دیگ نیست، آدم میاد دیگ زود پز میفته. این به اسلام ماشینه، یک ماشینه که اختراعش فوق العاده در حقیقت زیربنا و یا ستون فقرات انقلاب صنعتی انگلیس رو در حقیقت پایه‌گذاری کرد. کشف دیگه بخار، کشف بازم من میگم ماشین بخار، که در حقیقت با انرژی و با ایجاد بخار انجین میتونه حرکت بکنه، که بعدن تمام کشتی ها در حقیقت انجین پیدا کردن به جایی مثلا با باد حرکت بکنن و به اصطلاح در حقیقت ماشین به وجود اومد، که البته انرژیش ابتدا با زغال و یا با چوب به چیز میشد و بعدش ما میدونیم که از جنگ اول جهانی در حقیقت مثلا ناوگان جنگی انگلیس در زمان چرچیل در حقیقت تبدیل به نفت شد و تمام به اصطلاح زد و خوردها و جنگ 72 ملت بر سر در حقیقت تولید انرژی برای حرکت ماشینه، و خود ماشین در حقیقت کار رو از دست کارگر میگیره و به دست ماشین میسپره و تمام انقلاب صنعتی در حقیقت در اثر اینه. بنابراین دیگه بخار نیست، ماشین بخار یا استیم انجین. اینم یه اشتباه بود که من یکی دیگه به جای دانشگاه کمبریج من گفتم دانشگاه کمبریج لندن، که این در حقیقت یه اشتباه لپی بود. در کمبریج یه جاست و لندن یه جای دیگه، بنابراین دانشگاه کمبریج ربطی به لندن نداره. خود کمبریج در حقیقت شهریست یا شهرکیست که در حقیقت دانشگاه کمبریج هم اونجاست، و البته یه کمبریج دیگه هم در ایالت ماساچوست داریم که MIT و هاروارد درش هستن. بعدش هم به جای محاصره نظامی ایران من گفتم محاصره من به جای محاصره اقتصادی گفتم محاصره نظامی. اینا باید تصحیح بشه. بنابراین من میرم روی اصل مطلب. در این حال من بحران ساختاری رو که برای عزیزان گفتم یکی از بعد اقتصادی و یکی از بعد سیاسی بازش کردم، نه هم به طور کامل، و عزیزان رو من رجوع میدم به اون مقاله‌ای که عرض شد که صفبندی های جدید و استراتژیک جهانی که در این سایتی که در حقیقت الان زیر صفحه هست، عزیزان اگر برن mohit.gulshan.com این مقاله رو میتونن پیدا بکنن و به طور مفصلتر من اونجا این رو شرح دادم. بنابراین وارد بحث امروز من میشم. عرض شد که قبل از این که من وارد این بشم که بدیل اقتصادی ما در برابر تمام این نیروهای سیاسی یا اپوزیسیونی که من اسم بردم چی هست، مجبوری ما وارد یه تاریخچه بشیم. چرا؟ علتش اینه که برای درمان بیماری پزشک ابتدا باید تشخیص بیماری رو بده، نسخه نوشتن، کار حالا نمیگم خیلی ساده ولی کار ساده تر معالجه یک بیماریه، ابتدا تشخیصه که دکتر باید تفکر کنه، تحلیل کنه، تمام آزمایشات رو بغل هم بذاره، داده ها رو بغل هم بذاره و بعد از خرد خودش استفاده کنه برای رسیدن و تجربه خودش برای رسیدن به یک تشخیص. بعد از اینکه تشخیص داده شد نسخه رو میشه، یعنی دارو رو میشه از توی کتب دیگه پیدا کرد، ولی تشخیص بیماری احتیاج به تفکر و تحلیل داره. پس ابتدا تشخیص بیماری رو باید داد. برای این کار ما ابتدا باید ببینیم بیماری جامعه ما چی بوده و چی هست و چرا هنوز ادامه داره این بیماری، و مشکل و معضل کشور ما با اینکه چندین بار کوشش شده لااقل از انقلاب مشروطیت و بعد جنبش بزرگ به اسلام ملی شدن صنعت نفت در زمان دکتر مصدق و بعد هم انقلاب 1357، تمام اینها و البته دوم خرداد 1376، همه اینها کوشش هایی بودند برای درمان بیماری کشور ما که از نظر سیاسی استبداد و از نظر اقتصادی عقب ماندگی است، و در نتیجه اینها سرکوب و استبداد باعث فقر و نابسامانی و بیماری و عقب ماندگی فرهنگی میشه. بنابراین جامعه هم از نظر اقتصادی بیماره و در نتیجه سایر بیماری ها رو به دنبال خودش میاره که استبداد باشه و بعد دچار فقر فرهنگی میکنه جامعه رو. همه اینها به دنبال هم میاد و یک حلقه معیوب تشکیل میده، یا vicious circle در حقیقت حلقه معیوب بهش میگن، و این حلقه معیوب باید شکسته بشه. یعنی در حقیقت ما باید به دنبال علاج این بیماری بگردیم. برای اینکه این بیماری علاج بشه، ابتدا باید ما زمینه‌های تاریخی عقب ماندگی و علل عقب ماندگی کشور خودمون رو پیدا بکنیم. عزیزان، قبل از این هم باید عرض بکنم که در این زمینه البته کتبی اومده بیرون، کتب زیادی در دهه 60 اومد بیرون، امروز روز میاد بیرون و در دهه‌های البته 70 و 80 و 90 و بعدش هم امروز روز، یعنی در به اصطلاح دهه عرصه‌ای که اول قرن 21، ولی در کشور خود ما کتاب‌هایی در سال‌های اخیر لااقل در 15-20 سال اخیر بیرون اومده که اینا اثرات بسیار زیادی روی نسل جوان ما و روی لااقل قشر روشنفکر ایران گذاشته که من از اینا اسم میبرم و ما باید در برابر اینها هم آلترناتیو داشته باشیم. عزیزان خوب میدونن که کتاب ما چگونه ما شدیم چه عرض شود که صادق زیبا کلام نوشته و کلی فروش داشته در ایران، ما چگونه ما شدیم. کتاب دیگری که در ایران بیرون اومد و کلی باز هم در حقیقت فروش داشته، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت، نوشته کاظم علمداری. سومین کتابی که بیرون اومد و باز هم کلی به چندمین چاپش رسید، عبارت از جامعه شناسی نخبه کشی بود که من یادمه که برای من عزیزان از ایران فرستادن و به محضی که صفحات اولش من خوندم متوجه شدم که نویسنده واقعا چی میخواد بگه. ولی اونای تنها نیست، شما اگر انسایکلوپیدیا بریتانی، انسایکلوپیدیا ایرانیکا رو باز بکنید، در بخش کنسپیرسی یعنی بخش توطئه در حقیقت که از دوستان خود ما نوشتن، در حقیقت ملت ایران رو به جنون توطئه و تئوری توطئه در حقیقت اینا متهم میکنن. ما در برابر اینها باید حرف داشته باشیم. در همه اینها یک هدف دارن و اونم اینه که از ماست که بر ماست. و یعنی در عرض 200 سال گذشته اولا تاریخ ما رو میبرن به زمان سعدی و حافظ و یا قبل از اون و یا عبید زاکانی و بعد نقل قولهایی میارن و بعد میگن علت عقب افتادگی ما یا کم آبیه یا استبداد شرقیه یا شیوه تولید آسیاییه و یا فرهنگ ماست، فرهنگ شبان رمگی، فرهنگ عدم تحمل دیگر اندیشان و نپرسیدن و نیندیشیدن. شما دقت کنید که ملت ما رو چه اتهاماتی بهش میزنن. ما باید در برابر اینها چیزی برای عرضه داشته باشیم، برای اینکه اینها خاک تو چشم ما میپاشن. به جای اینکه تاریخ 200 سال گذشته کشور ما رو بررسی بکنن، اینها رو میبرن به دورانهای قدیم و بعد ملغمه ای از این به دوران قدیم بردنها به علاوه تئوری‌هایی که از غرب اومده و اینا نشخار کردن، از کارل ویت فوگل، از عرشبت که دبلیو دبلیو راستوف، از کارل پوپر، از مکس وبر، از دانیل بل، عرشبت که از فردریک فون هایک، پست مدرنیست ها و و و و اینها رو، این چیزهایی که خروار خروار از این ادبیات در کشور ما در 15-20 سال گذشته و یا حتی از قبلش وارد شده و خروار خروار ترجمه شده و چه نیروهایی پشت این ترجمه های پشت سر هم از نویسنده های غربی و به ویژه امریکایی برای انحراف در حقیقت نسل جوان ما و برای خاک پاشیدن تو چشم اینها هستش. ما در برابر اینها باید پاسخ داشته باشیم. در نتیجه من میخوام بحثی رو باز بکنم که اولا دیدگاه خود مارکس راجع به این قضیه چی بوده، بعدش دیدگاه لنین، بعدش روزا لوکزامبورگ و اونهایی که پشت سرشون اومدن. راجع به دیدگاه مارکس من قبلش صحبت کردم که در ایدئولوژی آلمانی چی گفته به طور مختصر، که چطور تاریخ یک خطی حرکت میکنه و بعدش در مانیفست این رو یک خطی حرکت میکنه. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت انقلاب صنعتی که به قول خودش در گوشه کوچکی از اروپا اتفاق افتاده که شمال غربی اروپا باشه و در درجه اول البته انگلیس اتفاق افتاده، این گسترش پیدا میکنه و به کشورهای دیگه میره و در حقیقت همه جهان رو سرمایه داری، نه نظام سرمایه و روابط، بلکه شیوه تولید سرمایه داری رو به تمام کشورها گسترش میده و در نتیجه همه سرمایه داری میشن و بالاخره اینها باعث میشه که بازارهای همه اینها اشباع بشه و در حقیقت نظام سرمایه داری خودش رو به طرف انحلال میبره و ساقط میشه. به عزیزان من در چند جلسه صحبت کردم که تاریخ اینطور ورق نخورد. حالا مارکس فقط در ایدئولوژی آلمانی و در مانیفست این صحبت رو مطرح نمی کنه. یعنی در 1845-46 و بعدش هم 1848 این دوتا که اومده بیرون، بلکه در موقع نوشتن در حقیقت در مقدمه اولین چاپ جلد اول کاپیتال که به زبان اصلی یعنی آلمانی بیرون اومده، مارکس اینطور میگه. میگه که عرض شود که کشور از نظر صنعتی پیشرفته تر فقط تصویر آینده کشور کمتر پیشرفته را نشان میدهد. این عین جمله‌ایه که در مقدمه‌ای که می‌میسه بر جلد اول کاپیتال. و بعد یک نقل قول از متفکر و فیلسوف رومی میاره، هوراس، میگه این داستان درباره تو هم صدق می‌کند. چرا اینو میگه؟ برای اینکه در اساس جلد اول کاپیتال رو برای کی مارکس می‌میسه به زبان آلمانی؟ برای آلمانیا. ولی اقتصاد کدوم کشور رو تحلیل می‌کنه؟ اقتصاد انگلیس رو که بسیار بسیار پیشرفته تره در اون زمان از آلمان. و بعد خطاب به خوانندگان آلمانی خودش میگه که داستانی رو که من در مورد انگلیس دارم میگم در مورد تو هم صدق میکنه. منتها بسیاری از متفکرین بین الملل دوم و سوم این جمله مارکس رو، یعنی پشت سر هم که کشور پیشرفته تر فقط تصویر کشور کمتر پیشرفته رو نشون میده و بعد میگه این داستان در مورد تو هم صدق میکنه، اینطور تعبیر میکنن که آره تاریخ یک خطیه و حالا انقلاب صنعتی که در انگلیس اتفاق افتاده به طور موزون و یک خطی نه تنها آلمان، فرانسه، عرصه‌ای که بلژیک و هلند، بلکه میره هند، ایران، روسیه و غیره و غیره رو هم صنعتی میکنه و خلاصه همه اینها شیوه تولید سرمایه‌داری رو میپذیرن. بنابراین در این توهمها خود مارکس نقش داره و ما باید این نوشته های مارکس رو نقد بکنیم. منتها من به عزیزان گفتم که مارکس خودش رو در نوشته های بعدیش نقد کرده، که من در اینجا نقل قولهای وسیعی از نوشتهاش راجع به هند که سه مقاله من اسم بردم راجع به هند نوشته در روزنامه دیلی، مثلا نیویورک دیلی تریبیون در سال 1853، که من نقل قولهای وسیعی آوردم و نمیخوام اینجا تکرارشون بکنم. ولی مارکس در جاهای دیگه میگه که نظام سرمایه داری شیوه رفتارش طوری بوده که جهان رو به دو بخش تقسیم کرده، یعنی یک تقسیم کار بین المللی به وجود آورده. در همون جلد اول این رو میگه. عجیب اینه که در مقدمش اونطور میگه، که البته منظورش داستان در مورد تو هم صدق میکنه در مورد آلمان بوده، ولی در کشورهایی مثل هند یا چین یا ایران یا مصر یا اندونزی بحثش یه چیز دیگه است. میگه گسترش نظام سرمایه‌داری در سطح جهانی طوریه که یک تقسیم کار بین المللی به وجود آورده، یعنی جهان رو اساساً به دو بخش تقسیم کرده، یک بخش که فرآورده‌های صنعتی رو به وجود میاره و بخش دیگر هم باید مواد اولیه رو برای اینا تهیه بکنن، هم مواد کشاورزی در یه زمانی و همین که مواد خام و معدنی در حقیقت، حالا بعداً نفت ولی اون موقع زغال سنگ، آلومینیوم، آهن و غیره و غیره، یعنی اینا تولید کننده ای مواد اولیه و اینها هم فرآورده‌های بسیار پیشرفته صنعتی. این رو مارکس کاملاً بحث میکنه و البته از کارهایی که هلندی‌ها در اندونزی کردن، انگلیس‌ها در هند کردن، انگلیس‌ها در چین کردن و بلایی که بر سر کشورهای دیگه از جمله بومیان عرصه‌ای که امریکا و غیره و غیره بردن، مفصلا مارکس شرح میده. یعنی در حقیقت این به نوعی مارکس از خودش نقد میکنه در نوشته‌های دیگه‌اش به جز ایدئولوژی آلمانی، مانیفست و این مقدمه‌ای که عرض کردم بر چاپ اول، در حقیقت چاپ آلمانی کاپیتال جلد اول. بنابراین اونهایی که میخوان نقل قولهای دست و پا بریده ای از مارکس بیارن، ما باید یخشونو بگیریم. من این رو در دو مقاله باز کردم وسیعاً، یکی ریشه های عقب ماندگی و یکی ریشه های تاریخی عقب ماندگی ایران، که از این دو تا مقاله باز هم در همون سایتی که هست و عزیزان میتونن در mohit.gulshan.com پیدا بکنن، اینا رو من مفصلا باز کردم و البته رفرنس ها و مآخذ زیادی هم اونجا هستش و عزیزان رو اینطور من عرض بکنم که اگر یه نقبی بزنند به خوندن مقاله یا کتاب، اون کتاب ها بهشون مراجع و به اصطلاح رفرنس های دیگه ای میدن، از اون رفرنس ها به جای دیگه ای، و همینجوری این سیر تسلسلی عزیزان میتونن کتاب های متعددی رو از این طریق پیدا بکنن. همیشه باید به مآخذ و مراجع و به اصطلاح اون رفرنس هایی که ته کتاب میاد ما دقت بکنیم و دنبال اونها بگردیم. پانویس ها رو باید ببینیم چیان پانویس ها، اسم کتاب ها رو یادداشت بکنیم و غیره و غیره. ولی به هر حال، بنابراین خود مارکس در حقیقت بعضی از نوشته هاش تقصیری داره به گردنش که باید ما در حقیقت نقدش بکنیم و همینطور که عرض کردم نقد شده. ولی بعدن در حقیقت متفکرینی که دیدگاه مارکس رو پذیرفتن، که من اینا رو اسم بردم، هم پال سویزی، هم هری مکداف، هم سمیر امین، هم اندره گونتر فرانک، من اسامی اینها رو خواهم برد. ولی امروز من میخواستم راجع به کتاب معروف پول باران که همکار و در حقیقت یار هم هری مکداف و هم پال سویزی بوده، راجع به کتاب معروف و به قول مانتلی ریویو، به اصطلاح به قول جان بلامی فاستر، میگه که این یک کتاب دورانسازه و نظر من هم همینه. این کتابیه که قبلا به عزیزان گفتم که هری مکداف در سال 1965 که من سر کلاسش رفتم که داشت جلد دوم کاپیتال رو درس میداد، موقعی که متوجه شد که من از ایران، یعنی یک کشور جهان سومی اومدم، گفت ماهیت برو کتاب پل باران رو بخون، و من بلافاصله اون رو گرفتم و خوندم و اثر عمیقی روی من داشت. میخواستم اخیراً جان بلامی فاستر در آخرین شماره مجله مانتلی ریویو، هر شبت که عذر میخوام، مقاله مفصلی به مناسبت 50مین سال انتشار کتاب اقتصاد سیاسی رشد یا Political Economy of Growth نوشته پال باران، مقاله ای نوشته جان بلامی فاستر که من این رو ترجمه کردم و امید من اینه که در مجله نگین دوست عزیز آقای محمود عنایت قرار این رو چاپ بکنه. میخواستم امروز نقل قولهای وسیعی از پال باران پلبران و از این مقاله بیارم که یه مقدار هم تاریخ این قضیه ریشه های عقب ماندگی و عقب ماندگی کشوری مثل خودمون روشن بشه و همین که در حقیقت دیدگاه های یکی دیگر از در حقیقت اونهایی که برای مجله مانتلی ریویو قلم میزنن به عزیزان معرفی کرده باشم. من قبلا استوان مزاروش رو معرفی کردم و قبل از اون هم پال سویزی و هری مکداف رو، ولی امروز میخوام از به اصطلاح کتاب اقتصاد سیاسی رشد پلباران یه مقدار نقل قولهایی بیارم که به نظر من یکی از کتابهای بنیانیه که اگر ما بخوایم جوابی داشته باشیم برای کتابهایی که اسم بردم و این آقایان و خانمهایی که الان دیدگاه‌های لیبرالی و نئولیبرالی غرب رو در ایران خروار خروار در حقیقت دارن ترجمه میکنن و انتشار میدن، ما هم باید ادبیات تازه‌ای داشته باشیم و جوابی به اینها داشته باشیم. ولی در این حال من میخواستم یکی دو تا کتاب دیگر رو هم به عزیزان معرفی بکنم. در حقیقت کتاب‌هایی رو که من دوست دارم معرفی بکنم، در درجه اول کتابی است زیر عنوان یا جزوه‌ای زیر عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی ایران نوشته دکتر ابراهیم رزاقی. این کتاب رو دکتر رزاقی 19 سال پیش نوشت، درست زمانی که 1988 من خوب یادمه به صورت 4 مقاله در مجله سیاسی اقتصادی اطلاعات، مجله‌ای داره اطلاعات سیاسی اقتصادی که مجله بسیار معتبریه در ایران چاپ میشه، در این مجله دکتر ابراهیم رزاقی 4 مقاله مفصل نوشت که بعداً کتاب توسعه این رو به صورت یک کتابچه یا یک جزوه در آورد که به نظر من این یکی زیر عنوان الگویی برای رشد اقتصادی ایران. عزیزان این کتاب یکی از عالمانه ترین کتاب هایی که من دیدم به زبان فارسی و دکتر ابراهیم رزاقی واقعا تاریخچه اثرات سرمایه های غرب بر شرق و بر کشور خودمون رو بیان میکنه و بعد در مقاله آخرش در حقیقت رهنمودهایی برای توسعه اقتصادی ایران میده که هنوز به نظر من یکی از بهترین رهنمودهایی که تا الان من دیدم. البته چیزهای زیادی میشه بهش اضافه کرد و خود من خطوط کلی یک سلسله مسائل رو راجع به این قضیه بیان خواهم کرد، ولی ما مرجع بسیار بسیار خوبی داریم و اونم کتاب دکتر ابراهیم رزاقی زیر عنوان الگویی برای توسعه اقتصادی ایران. دکتر ابراهیم رزاقی کتاب قطور دیگه ای داره، اقتصاد ایران، که البته اون ممکنه یه مقدار خسته کننده باشه و پر از آمار و ارقامه، ولی این یکی کتابش به نظر من بسیار خوندن داره. البته من امیدوارم که کتاب پلباران اقتصاد سیاسی رشد به فارسی ترجمه شده باشه. یه زمانی ترجمه شده بود ولی ترجمهش زیاد جالب نبود، ولی باید این کتاب رو از خود مانتلی ریویو یا جای دیگه گیر آورد و این کتاب رو باید خوند، به ویژه البته 4 فصل آخرش، یعنی از فصل 5 به بعد، که این چیزی بود که هری مکداف اون موقع 40 سال پیش به من پیشنهاد کرد که از فصل 5 به بعد بخونمش. حالا عرض خواهم کرد که چرا و به چه دلیل هری مکداف این پیشنهاد رو به من کرد. دو تا مقاله ای که عرض کردم خود من نوشتم راجع به این قضایا که اینا رو جمع بندی کردم، یکی ریشه های عقب ماندگی، یکی هم ریشه های تاریخی عقب ماندگی ایران، که هر دوی اینا در این سایت mohit.gulshan.com هست. ولی پیشنهاد من اینه که 2 کتاب از هری مکداف هم باید خونده بشه در این زمینه، یکی عصر امپریالیسم یا Age of Imperialism، بسیار پر اهمیته، یکی از بهترین کتاب هاست راجع به امپریالیسم و اثراتش روی کشورهای جهان سوم، و یکی دیگری Imperialism from Colonial Time Until Present، یعنی امپریالیسم از دوران استعمار تا به امروز. اینا کتاب هایی که واقعا در این زمینه باید خونده بشه. عرض شود که پس من میرم روی ریشه های اینه که چرا کشورهای نظیر ما عقب مونده. من چند بار راجع به این قضیه و از زوایای مختلف صحبت کردم، ولی همینطور که جلسه قبل خدمت عزیزان گفتم، ما اگر ده ها بار راجع به این قضایا صحبت کنیم بازم کمه. یکی از بهترین چیزهایی رو که من دیدم راجع به این که اثر سرمایه های غرب بر شرق چی بوده، در همون کتاب الگویی برای رشد اقتصادی ایران نوشته دکتر ابراهیم رزاقیه، که من این رو با اینکه نقل قول مفصلیه ولی دوست دارم برای عزیزان بخونم، برای اینکه واقعا روشن میکنه. و حالا بعدش به طور تفصیلی پل باران در حقیقت این رو نکته به نکته باز میکنه. این در حقیقت حالا یا دکتر ابراهیم رزاقی از اونجا گرفته و یا پل باران، در حقیقت پل باران که خیلی قبل از این بوده و در حقیقت به اصطلاح عرض شود که 1964 فوتش بوده و بنابراین تقریبا همسن پال سویزی و هری مکداف بود، در حقیقت اونم جوان مرگ شد به دلیل توجه نکردن به سلامتی خودش، با عارضه قلبی درگذشت. دکتر ابراهیم رزاقی در این کتابش می‌میسه اگر روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را از همون آغاز تهاجمات اروپا تا کنون با نگاهی به افق آینده در نظر آوریم، پنج مرحله را میتوان تشخیص داد که متناسب با تغییرات به وجود آمده در داخل کشورهای گروه اول، یعنی کشورهای پیشرفته، یعنی چند تا کشور اروپایی، از نظر افزایش امکانات مالی، صنعتی، تکنولوژیک و وسایل ارتباطی، بستگی به این داره که پیشرفتشون از نظر صنعت و تکنولوژی و وسایل ارتباطی چی بوده، و در پاسخ به مقاومت در داخل کشورهای گروه دوم، یعنی مقاومتی که کشورهای در حقیقت جهان سوم که الان بهشون میگیم، یعنی قاره افریقا، آسیا و امریکای لاتین، و مقاومتی که اینها نشون دادن، سیاست‌هاشون فرق می‌کرده، و افزایش آگاهی این کشورها، دگرگونی‌هایی در شیوه‌ها و ابزار سلطه خود. عزیزان دقت بکنن که بسیاری از روشنفکران ما معنای حتی امپریالیسم رو متوجه نمی‌شن، که امپریالیسم در یک چیز خلاصه میشه: رابطه سلطه و تابعیت. من مقاله موقعی که بعضی نه تنها حالا چپهای بریده و یا اصلاح طلبان بریده، بلکه ملیون بریده رو آدم میخونه عصبانی میشه که چطور اینها میگن دوران امپریالیسم به سر رسیده و الان وارد دوره امپراتوری شدیم. آقای کمال عطاری در مصاحبه‌ای که با چشم‌انداز ایران داره، ایشون یک فرد ملی و انسان شریفی هستن و دنبال آقای انتونیو نگری و کتاب امپراتوریش افتاده و میگه که آره الان ما دیگه امپریالیسم نداریم. در ابتدای مقاله یا به اصطلاح مصاحبهش آقای کمال عطاری چندین نقل قول از مارکس و انگلس و لنین و اینا میاره برای اینکه ما رو در حقیقت بگه که ما هم چیزایی خوندیم، ولی میگه که الان دوران امپریالیسم به سر رسیده و وارد دوران امپراتوری شدیم و دیگه در حقیقت امپریالیسمی نداریم. درست اون زمان چند تا کشور با هم دیگه میجنگیدن برای سلطه بر جهان، ولی الان وارد دوره امپراتوری. یعنی این کتاب آقای انتونیو نگری افتاده تو مغز ایشان. امپریالیسم چیزی جز رابطه سلطه و تابعیت نیست. و این آقایان که حالا در همین مقاله هم اومده به ما ثابت بکنه که امریکا به چه دلیل میخواد به ایران حمله بکنه، برای اردن دموکراسی، برای رابطه دوستانه و برادرانه و برابرانه با ما برقرار کردن، به چه دلیل در افغانستان و عراق و سومالیه، برای رابطه برادرانه، و یا به قول آقای انتونیو نگری رفته اونجا برای اینکه سرمایه های سیالش برای تجارت آزاد و بازار آزاد، یا برای سلطه بر اینهاست. امپریالیسم رابطه سلطه و تابعیت که در یه زمانی این سلطه‌گری بین چند تا نیروی در حقیقت اروپایی میخواست تقسیم بشه و الان یک قدرت یا ابر قدرت واحد میخواد سلطه بر همه و از جمله اروپا و ژاپن پیدا بکنه. روشنفکرایی که اینو تشخیص نمیدن اصلا متوجه نیستن که امپریالیسم یعنی چه و دو مثل کپکیست که سرش رو زیر برف کرده باشه که نمیبینن در عراق و در افغانستان، در سومالی و به طور کلی تمام پایگاه های 737 پایگاه نظامی در 131 کشور جهان برای برادری و برابریه یا برای سلطه است. امپریالیسم از بین رفته. بنابراین اینها دگرگونی هایی بستگی به این داره که خودشون تکنولوژیشون چطور پیش رفت و مقاومت کشورهای جهان سوم چطور بود و شیوه برخوردشون چطور بود. دگرگونی هایی در شیوه های ابزار سلطه خود جهت تأمین تداوم آن به وجود آوردن. سیاست هاشون تغییر کرده. آره، در نخستین مرحله، حالا میره به دوران استعمار قدیم، دکتر ابراهیم رزاقی میگه در نخستین مرحله که سرمایه داری نوخاسته، در حقیقت این میره به اواخر قرن 16 و 17 و 18، هنوز در آغاز راهه، از شیوه های قدیمی غارت استفاده میکند. دقیقا شما ببینید در امریکا چی کار کرده، در موقعی که کریستوف کولوم پا به اونجا میذاره و بعد از اون چی کار کردن، غارت و قتل عام و کشتار و قومکشی کامل و چپاول تمام ثروت‌های تمام این قاره. در مکزیک ببینید اینا چی کار کردن، در امریکای مرکزی ببینید چی کار کردن، در امریکای شمالی چی کار کردن، در تمام امریکای جنوبی اینا چی کار کردن، در هند چی کار کردن، عرض شود که در اندونزی چی کار کردن و در سایر جاها، و با اسلحه برتر. دقیقا فقط مسئله اسلحه برترشون بود و نه معنویات برترشون. درست از نظر علمی و فنی هم برتری داشتن. مغولوار هر گونه مقاومتی رو در هم میشکنن و در اونجا که این ابزار کارآمد نیست، با استفاده از برتری ناوگان دریاییشون واسطه تجاری کشورها میشن. دقیقا همینطوره. یعنی در حقیقت انگلیس ما میبینیم ابتدا میاد و بنادری رو، هنوز وارد خاک اصلی فرزن عمان نشده، یمن نشده، عدن رو میگیره، وارد مصر هنوز نشده، عرض شود که سوئز رو میگیره، بنادر رو میگیره و واسطه تجاری و در حقیقت با ناوگان تجاریش در حقیقت واسطه تجاری این کشورها میشه. این بسیار پر اهمیته که از این طریق واقعا اجناس این کشورها رو ارزون میخرید و قیمت در قیمت گرون در حقیقت به اروپایی ها میفروخت و البته اجناس هم بنجل و هم غیر بنجل اروپایی رو میبرد اونجا و به قیمت خون به اصلاح خودشون به کشورهای جهان سوم، که حالا میگیم جهان سوم یعنی در حقیقت به کشورهای سقاره، میفروختن. یعنی از این طریق غارت میکردن و یا چپاول اوریان و کالاها رو با هدف غارت مبادله می‌کنند. در مرحله بعد، یعنی در مرحله دوم، با توجه به رشد اقتصادی خود و نیازهای فزاینده به مواد اولیه و وجود کالاهای صنعتی تولید مازاد صنعتی دارن و عدم استفاده از شیوه ها و ابزارهای قدیمی که دیگه امکانش نیست، عزیزان از اینجا دقت بکنن. حالا برمیگردیم به اوائل قرن 19 در ایران. این زمانیه که اولین سفیر انگلیس در اونجا وارد میشه و چطور میخواد بازارهای ایران رو اشغال بکنه. این مرحله دومه که به ایران وارد میشه، در حقیقت از اینجا به بعدش در مورد ایران صدق میکنه. مرحله اولش ممکنه آنچنان در مورد ایران صدق نکنه، در مورد افریقا، در مورد قاره امریکا و امریکای جنوبی و عرض شود که بعضی از جاهای دیگه از جمله اندونزی و هند صدق میکنه در مورد کشور ما. ولی از مرحله دوم، این زمانیه که با توجه به رشد اقتصادی خودشون و نیازهای فزاینده به مواد اولیه و وجود کالاهای صنعتی تولید مازادشون و عدم استفاده از شیوه ها و ابزارهای قدیمی، یعنی دیگه نمیتونن، بیان غارت و چپاول اوریان بکنن، شیوه استعماری اداری امور جهان سوم رو برگزیده و با تحمیل تقسیم کار بین المللی استعماری و نابودی صنایع دستی مستعمرات، این مسئله در مورد هند وسیعاً توسط نهرو و چندین در حقیقت متفکر هم مال غرب، فرزند خود حریم اگداف، عرشبت که سمیر امیر، همه اینها اینا رو باز کردن که چه بر سر هند بردن انگلیسیا و چطور خون انگلیس رو مکیدن و البته چندین نفر از متفکرین خود هند و صنایع دستیشون رو چطور نابود کردن، ابزار سلطه بر تجارت خارجی این کشورها رو با محتوای جدید به کار بردن. این مرحله دومه که میرن اونجا برای اینکه در حقیقت خودشون از طریق اون چپاول‌ها انقلاب صنعتیشون رو صورت میدن که حالا خواهیم دید و در حقیقت پل باران اینها رو دقیقاً باز میکنه که چطور اون چپاول‌های اوریان در دهه‌های 16، 17 و 18 باعث انباشت سرمایه در داخل کشورهای اروپایی شد و البته از طریق انباشت اولیه سرمایه در خود اون کشورها که گفتیم چطور به حساب خلعیت از میلیون‌ها دهقان و تولید کننده کوچک در خود انگلیس کردن که من قبلا به اینا اشاره کردم، ولی ثروت‌های عظیم از خارج به این کشورها وارد شد و در نتیجه انقلاب صنعتی ابتدا در انگلیس اتفاق افتاد. احتیاج به انباشت اولیه سرمایه بود که بخش عظیمی از این ثروت‌ها از چپاول کشورهای سقاره افریقا و آسیا و امریکا صورت گرفت. بنابراین انقلاب صنعتیشون رو صورت میدن و حالا مازاد تولید دارن. حالا در این مرحله چی کار باید بکنن؟ میرن این کشورها رو و بازارهاشون رو تسخیر میکنن و صنایع دستی اینها رو از بین میبرن. عزیزان دقت کنن مرحله به مرحله، برای تشخیص مرض به جای کم آبی به جای فرهنگ ببینیم اینا اومدن و در کشور ما چیکار کردن و با چه اهدافی. اولین سفیر انگلیس که عبارت باشه از آقای سر هارفورد جونز موقعی که 1812 وارد ایران میشه در زمان فتح علی شاه، با چه هدفی به ایران میاد. همینطور میتونیم از در حقیقت وایسروی یا به اصطلاح ساتراپشون در هند صحبت بکنیم و یا سفیر هلند در اندونزی و غیره و غیره صحبت کنیم که اینا با چه اهدافی اومدن و میخواستن در حقیقت دلال صنایع نوپای کشورهای اروپایی بودن که هنوز که هنوزه سفرای امریکا و یا کشورهای اروپایی که میان به این کشورها هنوز که هنوزه در حقیقت دلال صنایع و سرمایه های کشورهای خودشون هستن و تقصیرم ندارن، منتها منافع اینها با منافع کشورهای در حقیقت کمتر پیشرفته تضاد رویارو به 180 درجه پیدا میکنه. بنابراین در مرحله دوم در حقیقت میان و مازاد تولیدشون رو میخوان در کشورهای مثل ما بفروشن و در نتیجه صنایع دستی ما رو که پارچه های بسیار اعلای کشور ما باشه اینها رو کم کم نابود میکنن و پارچه های ارزان خودشون میاد جای اونها رو میگیره. در مرحله سوم که در حقیقت این میاد به بعد از جنگ اول جهانی و به ویژه بعد از جنگ دوم جهانی، عزیزان دقت بکنن که مرحله به مرحله چطور اینها بر حسب اینکه خودشون چقدر پیشرفت کردن و کشورهای دیگه نوع مقاومتشون چیه، سیاستهاشون رو تغییر میدن. بنابراین تا این دو مرحله رو دیدیم. در مرحله سوم با تراکم سرمایه، بنابراین انقلاب صنعتیشون رو صورت دادن، تولیدات اضافیشون رو هم اومدن و بازارها رو هم تسخیر کردن در این سقاره، بنابراین الان تراکم سرمایه به وجود میاد. در کشورهای توسعه یافته تراکم سرمایه به وجود میاد و ساختاری شدن الگوی تولید مواد خام کشاورزی و معدنی در مستعمرات، به این ترتیب با از بین بردن صنایع دستی کشوری مثل ما، ما تبدیل میشیم به یک کشوری که مواد اولیه صنعتی و معدنی که حالا یه زمانی معادن فرزن آهن و اینا بوده و بعدش هم نفت و یا کشورهای دیگه مواد معدنی و یا کشاورزی دیگری داشتن از هند و اندونزی و غیره و غیره گرفته و چین، اینها دیگه تقسیم کار بین المللی رو به وجود آوردن که اونها مواد معدنی و اولیه باید تهیه بکنن و اینها مواد در حقیقت فراورده های صنعتی. و مقاومت شدید مردم این کشورها و قطب بندی جدید بین المللی، منظورش به وجود آمدن شورویه در ایساد بعد از در حقیقت بعد از انقلاب اکتبر که غرب وحشتش برداشت، بنابراین دیگه نمیتونست بیاد و سیاست های قدیم رو دنبال بکنه، چی کار میکنه؟ و عدم امکان اعمال شیوه های استعماری، حالا مستعمرات رو در حقیقت به زعم خودشون آزاد میکنن. این در حقیقت بعد از جنگ اول جهانی و به ویژه بعد از جنگ دوم جهانیه که ما میدونیم هند و بسیاری از کشورها در حقیقت به اصطلاح از استعمار قدیم رها شدن. یعنی حالا میبینیم که چطور نوع استعمار میاد تو میدون، روش های نوع استعماری در پیش گرفته میشه در این مرحله سوم. بنابراین دیگه صدور فقط صدور صنایع و مواد نیست، صدور سرمایه است که در حقیقت از اینجاست که در حقیقت لنین تز در حقیقت امپریالیزمش از اینجا، در حقیقت صدور سرمایه و نه کالاها به فراورده های صنعتی شکل غالب رو به خودش میگیره. صدور سرمایه چه به صورت سرمایه گذاری های مستقیم، فرضاً در نفت، در آهن، در معادن، در کشاورزی، و چه غیر مستقیم. و سپس پرداخت وام، عزیزان دقت کنن، و کمک به اصطلاح کمک به کشورهای جهان سوم، تقسیم بین المللی رو، تقسیم بین المللی کار رو تعمیق میبخشه و بر سودهای به دست آورده از نابرابری نرخ مبادله کالاها، عزیزان دقت بکنن که اینها رو سمیر امین، اندره گونتر فرانک و البته هری مکداف و خود پل باران، اینها رو وسیعا باز میکنن تو این کتابا، که در این مرحله به ویژه که از نابرابری نرخ مبادله کالاها اینها چه سودهایی میبرن. دیگه حالا با هم دیگه مبادله کالا میکنن و سرمایه، البته اونجا سرمایه گذاری میکنن، حالا نرخ سود و بهرهشون چه خون ریزی میکنه از این کشورها و بعدش نرخ در حقیقت نرخ مبادله کالاها چطور در سطح بین المللی توسط کشورهای پیشرفته تعیین میشه. و البته بهره وامها و سود سرمایه گذاری در جهان سوم را نیز می افزاید، که این در مورد امریکای لاتین، عزیزان به دهه 80 و 90 نگاه بکنن که اینها زیر چه وام هایی رفتن و تا الانش هم اگر شد من در حقیقت آمارهاش رو به عزیزان عرض میکنم که در سال 2006 چطور نزدیک به 800 میلیارد دلار، عزیزان من خودم در حقیقت دچار سرسام میشم که در سال 2006 800 میلیارد دلار از کشورهای جهان سوم به جهان اول منتقل شده. در سال 2002 نزدیک به 300 میلیارد دلار، در سال 2006 نزدیک به 800 میلیارد دلار، نزدیک به 1 تریلیون دلار از فقیرترین کشورها. ایناست خونریزی، اینا رو بهش میگن. این مرحله سومه. در مرحله چهارم با گسترش مقاومت‌ها و ناکام ماندن استقلال سیاسی کشف شده، که واقعا کشورها فکر می‌کردن که استقلال سیاسی به وجود به دست آوردن در حقیقت کشورهای جهان سوم، که بعضی‌هاشون داشتن به دست می‌آوردن در ایران خودمون، در شیلی، در اندونزی، و دیدیم که چطور این جنایتکارا اومدن و با کودتاهای نظامی در این کشورها چطور سرکوب کردن این جنبش ها رو. و به دلیل شکست در کسب استقلال اقتصادی و توجه جهان سوم به صنعتی شدن به عنوان عاملی برای رهایی، حالا برمیگردیم به صنعتی شدنه، که حالا بسیاری از روشنفکرامون که میگن اینا صنعتی شدن برای رهایی، با هدف رشد الگوی مصرف منطبق با نیازهای کشورهای توسعه یافته، که اینو بهش میگن در حقیقت اکسپورت ایمپورت سابستیتوت، یعنی جایگزین کردن واردات در حقیقت کالاهای صنعتی، میان و صنایع وابسته رو در زمان شاه ببینین چطور به حساب صنایع وابسته رو آوردن و الان در زمان جمهوری اسلامی که دارن پیکان نمیدونم به کشورها و ماشین‌های دیگر رو تولید میکنن، اینا رو بهش به اصطلاح بهش ولی تا مغز استخوانشون وابستن. ایجاد صنایع وابسته مصرفی، برخورداری از امکانات جدید، حمل و نقل و ارتباطات جهانی زیر سلطه شرکت‌های فراملیتی در مستعمرات سابق از سوی کشورهای توسعه یافته در این مرحله اینجوری صورت می‌گیره که در حقیقت سرمایه‌گذاری می‌کنند و بعد این کشورهای رو به اصطلاح صنعتی می‌کنند. فرضاً جنرال موتورز به جای اینکه ساعتی 15 دلار به کارگر آمریکایی چیز مزد بده، میره در چین، میره در برزیل، میره در عرصه‌ای که نیجریه و امثالهم و امثالهم، در واقع تمام لباس‌های بسیار گران قیمت همین شهر نیویورک یا لس آنجلس، البته ما می‌دونیم در کشورهای جهان سوم تولید میشه با مزدهای زیر خط فقر و اینها را اسمشو میذارن صنعتی شدن. و با توجه به از خود بیگانگی مورد نوع جدیدی از وابستگی را که وابستگی به مواد اولیه صنایع مصرفی، قطعات، ماشین‌آلات و تکنولوژی میباشد به وجود می‌آورد. همراه با آن وابستگی حتی به مواد غذایی که رشد جمعیت در جهان سوم به جز اون بخشایی که از جهان سوم که برای صدور به کشورهای توسعه یافته تولید میکنن اون رو تشدید میکنن. الگوی تجارتی جدیدی رو این به وجود میاره که وابسته تر از گذشته جهان سوم رو از سرمایه تهی میکنه. به نظر من این یکی از عالمانه ترین بررسی هایی که من دیدم چه دلیل این بیماری، یعنی بیماری در حقیقت عقب ماندگی و وابستگی چرا به وجود اومده از نظر تاریخی در عرض 3 یا 4 قرن گذشته. بنابراین من ابتدا در این جلسه و شاید جلسه آینده راجع به اصول کلی چه از نظر جهانی که در حقیقت در سطح جهانی چه اتفاقی میفته و سرمایه های جهانی چطور به کشورهای مثل هند، مصر، چین، ایران و غیره و غیره رفتن و چه اثراتی دارن صحبت خواهم کرد و بعد ما میتونیم برگردیم مورد مشخص کشور خودمون رو. در حقیقت خوبه که برگردیم به درست 200 سال پیش، یعنی 1807، بگیم در زمان فتح علی شاه و در زمانی که قائم مقام فراهانی و عباس میرزا چیکار میخوان بکنن قبل از اینکه جنگ ایران و روس، یعنی در حقیقت ایران از لشکر روس و از به اصطلاح ارتش روسیه تزاری شکست بخوره و قبل از اینکه در حقیقت قراردادهای گلستان، ترکمانچای و بعدش هم قرارداد پاریس در 1800 اون دوتا 1813 و 1828 به ما تحمیل شدند، اون دوتا قرارداد با روسیه که بخش بزرگی از کشور ما رو جدا کردن، هم آسیای مرکزی هم قفقاز رو، و بعد 1857 میدونیم که زیر تهدید انگلیس در حقیقت هرات از ایران جدا شد، ولی قرارداد 1857 پاریس که با ایران بستن زیر فشار در زمان ناصرالدین شاه در حقیقت ایران رو در حقیقت تبدیل به یک نو مستعمره کردن. حالا راجع به اینا اگر رسیدیم صحبت میکنیم، ولی ما باید برگردیم به 1807، یعنی اوائل در حقیقت سلطنت قاجار، و ببینیم ایران در چه وضعیتی بوده. سطح زندگی مردم ایران رو با ژاپن فرضاً مقایسه بکنیم و با انگلیس، ببینیم تفاوت سطح زندگی یک دهقان یا یک شهری ایرانی با یه دهقان یا شهری ژاپنی چه فرقی داشته، با انگلیسی چه فرقی داشته و امروز روز چه فرقی داره. ژاپن به کجا رسیده، انگلیس بعدن کجا رفت و ایران کجا موند. یعنی در حقیقت اینا رو ما باید بریم و به جای تئوری بافی قدم به قدم اینا رو باز بکنیم و به این روشنفکرها بگیم در 1807 تمام شواهد نشون میده که ایران چی بوده و الان و بعدش چی شده و چه اثراتی داشته به اصطلاح از بین رفتن عباس میرزاها، قائم مقامها، امیر کبیرها و بعد خود ما دیگه شاهدش بودیم، ساقط کردن دکتر مصدق چه اثر خرد کنندهی بر پیشرفت کشور ما داشت و کشور ما چطور دوباره زیر سلطه امپریالیسم رفت. ولی به هر حال من بنابراین بعد از این مقدمه وارد این میشم که پل باران به طور کلی نظراتش راجع به این قضیه چیه و در حقیقت میتونیم این رو دنبال بکنیم و یه مقدار چیزهایی رو که دکتر ابراهیم رزاقی گفته یه مقدار به طور گسترده تری من باز میکنم و در نتیجه من نیم ساعت دوم رو هم صرف این قضیه میکنم. عزیزان تا یادم نرفته در حقیقت در برنامه های پنجشنبه دوست عزیز آقای حسیبی اخبار میدونید که در حقیقت مطرح میشه، بنابراین میخوام من از این یک ساعت و نیمی که خودم دارم، امیدوارم که اگر کمک های مالی البته نرسه شاید مجبور بشم به یک ساعت تبدیلش بکنم. حالا راجع به وضعیت مالی برنامه به عزیزان گزارش خواهم داد باز هم که به اصطلاح وضعیت چجوریه. امیدوارم که اینجوری نشه که من مجبور بشم ابتدا برنامه رو به یک ساعت تقلیل بدم و بعدش هم شاید اگه ادامه پیدا بکنه من برنامه رو قطعش بکنم، ولی به هر حال میخوام فعلا از این یک ساعت و نیم استفاده بکنم و این مسائل رو لااقل حرف ها راجع به کشور خودمون و آلترناتیو هایی که ما داریم زده بشه و البته رفتن به ریشه ها رو من ادامه خواهم داد با رفتن به در حقیقت تئوری های اقتصادی مارکس رو من دلم میخواد باز بکنم و بعد اینها رو تفسیر بکنیم و ببینیم در مورد کشور خودمون تا چه اندازه صادقه و به طور کلی نظام سرمایه داری مراحل در مراحل مختلفه به کجا رسیده و امروز روز کجاست و چرا به این بحران ساختاری که امروز گرفتار اومده، چطور قوانین سرمایه داری عمل کرده. و نظر خود من اینه که هیچ کس تا الان از نظر دیدگاهی که مارکس داشته و قوانین و باز کردن قوانین حرکت سرمایه داری و انباشت سرمایه، هیچ کدوم از نظریه پردازا تا الان نتونستن به گردش برسن. به نظر من اینها رو با ما باید باز بکنیم، البته با تغییراتی و با تکمیل‌هایی که بعداً ازش شده همه اینها باید باز بشه تا ببینیم اصولاً سرمایه‌داری جهانی به چه سرنوشتی داره دوچار میشه و به چه سوی داره میره. پل باران در اساس اینجوری میگه که میگه واقعیت این است که کشورهای اروپایی بخش عظیمی از جهان رو در قرون اولیه عصر سرمایه داری زیر استعمار خودشون کشوندن. عزیزان دقت بکنن، اما اختلاف پیگیر و سیستماتیک توسعه اقتصادی میان کشورهای پیشرفته و مستعمره مانند اون چه بعدن ظاهر شد هنوز آشکار نبود. فرزن در 1807 درسته ایران از انگلیس عقب افتاده تر بود، در انگلیس در بحبوحه یک انقلاب صنعتی بزرگ بود که ایران نبود، ولی آیا از ژاپن عقب افتاده تر بود؟ شواهد نشون میده که به هیچ وجه نه سطح زندگی مردم ایران عقب افتاده تر از ژاپن بوده و نه صنایعش عقب افتاده تر از ژاپن بودن، ولی سطح زندگی مردم ایران در اون زمان در مقایسه با انگلیس فرزن 1-3 بوده. حالا عزیزان دقت بکنن، اما اختلاف پیگیر و سیستماتیک توسعه اقتصادی میان کشورهای پیشرفته مستمره مانند آنچه بعداً ظاهر شد هنوز آشکار نبوده تا اوائل قرن 19. در سال 1830 من این آمار رو قبلا خوندم، یعنی در دوران جوانی مارکس کشورهایی که اکنون جهان سوم میخونیم توانایی تولید 60.9% از فراورده های صنعتی جهان رو در دست داشتن. در سال 1860 30 سال بعد عرض شود که دههی که مارکس مشغول نوشتن کاپیتال بوده این توان تولیدی به 36.7% کاهش پیدا میکنه، یعنی 30% میاد پایین. به 1953 که میرسیم، یعنی نزدیک به زمانی که پل باران در حقیقت اقتصاد سیاسی رشدش رو نوشته، این قدرت تولید به 6.5% تقلیل پیدا میکنه. یعنی در حقیقت کشورهایی که الان جهان سوم اسمشونو میذاریم در 1830 یعنی 150 و بگیم 170 سال پیش، 175 سال پیش نزدیک به 70% از تولید جهانی رو داشتن و بعدش تبدیل به 6.5% شده. سهم چین از تولیدات صنعتی جهان که در سال 1800 33.3% بوده در سال 1900 به 6.3% و در سال 1953 به 2.3% میرسه. و بعد دیوید کریستین، از زبان دیوید کریستین میگه وضع قرن بیستم جهان سوم در سال 1750 یعنی 250 سال پیش هیچ نمیتوانست قابل تصور باشد، چرا که در آن موقع کشورهای جهان سوم تقریبا 75% از تولیدات صنعتی جهان رو در دست داشتند. به پایان قرن بیستم که میرسیم کمتر از 15% رو جهانی رو در دست دارن. در نتیجه من در حقیقت یک ساعت اولم در اینجا در حقیقت به پایان میرسه. عرض شود که به من اطلاع دادن که من خوشبختانه میتونم بدون آگهی به صحبت هام ادامه بدم و این مایه خوشحالیه. بنابراین من ادامه میدم بدون اینکه اینترمیشن داشته باشیم. بعدش حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. یعنی ما اگر بخوایم ریشه های عقب ماندگی رو در حقیقت دنبال بکنیم احتیاجی نداریم که به عهد عبید زاکانی و سعدی و حافظ و فردوسی برگردیم. باید ببینیم در 250 سال پیش چه اتفاقاتی افتاده، در 200 سال پیش چه اتفاقاتی افتاده. ما اینها رو باید دنبال بکنیم. حالا بعدن من اینها رو یه مقدار دنبال میکنم، ولی ببینیم که بعد از جنگ دوم جهانی برمیگردیم در حقیقت به دوران مدرن، در حقیقت میریم دوباره توی تاریخ این که روشنفکرای غرب چه برخوردی به این قضایا کردن و روشنفکرای ما چطور در حقیقت آبشخورشون این روشنفکرای غرب بودن که حالا بعضی هاشو من اسم میبرم، و در نتیجه میخواییم ببینیم به اصطلاح اوضاع احوال چجوری بوده و دیدگاه ها چی بوده راجع به این ریشه های عقب ماندگی. پس از جنگ جهانی دوم در نتیجه فروپاشی سیستم استعماری کشورهای جدیدی به سرعت پا به عرصه وجود گذاشتن، هند از جمله، و خود ما هم به اصطلاح میخواستیم دیگه به اصطلاح خودمون رو آزاد بکنیم. دولت‌های سرمایه‌داری اصلی زیر فشار جنگ سرد، یعنی ترس از اینکه شوروی در حقیقت به اصطلاح داشت از نظر اقتصادی جلو میرفت، لازم دیدن به این کشورها، به این کشورهای تازه آزاد شده وعده پیشرفت بدن بعد از جنگ دوم جهانی. و ما میدونیم دقیقا همین دید. پیروزی انقلاب چین در سال 1949 چالش بزرگی پیش روی نظام امپریالیستی گذاشت، مخصوصا انقلاب چین، برای اینکه بعد از 1949 چین واقعا قدم‌های غول‌آسایی به پیش برداشت. عزیزان فراموش نکنند که در چین هر سال 6 میلیون نفر از گرسنگی می‌مردن به طور متوسط. عزیزان نوشته های پرل باک و بسیاری از نویسنده های دیگر رو بخونن، خاک خوب و سایر کتاب هایی که راجع به چین قبل از انقلاب نوشته شده. در سال 1961 چین از طرف سازمان ملل متحد اعلام شد که گرسنگی را از بین برده. در چین از 400 میلیون دهقانش نیمی از این 400 میلیون به بیماری سیفلیس دچار بودن. در سال 1971 مجله بریتیش مدیکال جورنال، خوب یادم اون موقع من در حقیقت در دانشکده پزشکی داشتم تدریس می‌کردم، مجله بریتیش مدیکال جورنال اعلام کرد که سیفلیس در چین ریشه‌کن شده. اینا چیزایی بود که اینها رو به وحشت انداخت و در نتیجه قول دادن به کشورهای جهان سوم که ما به اصطلاح از این رو کسب و کار تمام و کمال جدیدی در مورد تئوری‌های اقتصادی توسعه به وجود اومد و مدرنیزاسیون سیاسی اجتماعی تا جای بحث‌های گذشته اینها رو که در حقیقت بحث‌های که جنبه تمدن بخش استعمار رو، برای اینکه قبلش تئوری‌هاشون طوری بود که می‌گفتن استعمار کاملا در حقیقت مشروعه و ما در حقیقت نژاد سفید از طرف خداوند یک مأموریت داره که بره و این نژادهای عقب مونده و وحشی رو آدمشون بکنه، این تئوری هاشون بود که الان حالا افرادی مثل آقای عرض شود که مکس بود و عرض شود که آقای فرگوسن که هر دوی اینها الان استادای دانشگاه و یکیشون هم توی همین شورای امور خارجی امریکا کار میکنن، یعنی در حقیقت اینا کنسرواتیون و نه که میگن آره استعمار دوباره باید برگرده، در حقیقت امپریالیسم باید بسیار خوبه و باید برگرده که بره اینا رو خلاصه متمدنشون بکنه در افغانستان، در عراق، در ایران، ما دوباره باید بیان اینا ما رو متمدن. به هر حال تئوری های جدیدی در این زمینه اومد که خیلی جالبه. معروف ترین کتاب رایج در زمینه توسعه که در سالهای اول بعد از جنگ چاپ شد، من این کتاب رو به محضی که اومدم امریکا در سال 1963 به دستم رسید، کتاب مراحل رشد اقتصادی Stages of Development نوشته W. W. راستوف، والت ویتمن راستوف، آقای راستوف که چند سال پیش درگذشت، مشاور اقتصادی سیاسی آقای جان کندی بود. این کتاب رو نوشته W. W. راستوف بود که زیر عنوان آن خوب یادم، به طور چشمگیری میگفت A Non-Communist Manifesto، یعنی یک مانیفست غیر کمونیستی. این حالا در این کتاب چی میگفت؟ که در اون زمان البته آقای راستوف به جای اینکه به اصطلاح بتونه در واشنگتن بمونه، پرتاب شد به ارشد تگزاس در یکی از دانشگاه‌ها. در این کتاب راستوف شرح میداد که تمام کشورهای جهان ناچارن از پنج مرحله، اینا مراحل به اصطلاح رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، یک جامعه سنتی که در حقیقت حالا ما میتونیم اسمشو بذاریم جامعه فئودال، نیمه فئودال یا پیش سرمایه‌داری، یا میگن شیوه تولید آسیایی، جامعه سنتی. دو، مرحله آمادگی برای جهش. سه، مرحله جهش که اینو بهش میگه تیک آف رو من ترجمه کردم جهش، و یا خیزش، هر دوش رو میشه ولی به نظر من جهش شاید بهتر باشه. چار، حرکت به سوی بلوغ، و پنجم، دوران مصرف در مقیاس وسیع که در حقیقت میگفت امریکا دیگه بهش رسیده، در حقیقت به بهشت برینش رسیده، دوران مصرف در مقیاس وسیع، و ایشون انتظار داشت که تمام کشورهای جهان سوم از این مراحل که گذشتند به این مثلا دوران مصرف در مقیاس وسیع خواهند رسید. بدیهیست که در چنین روندی مرحله تعیین کننده شرایط آمادگی برای جهشه. حالا چطور میتونن این کشورهای جهان سوم به مرحله پرش یا جهش برسن یا تیک آف برسن؟ مرحله‌ای که در آن بنیادهای فرهنگی و تکنولوژیک انقلاب صنعتی پایه‌گذاری میشه، طبیعتاً مثل کشورهای اروپایی، و نیز خود مرحله جهش که طبق نظریه راستوف در درجه اول با افزایش ناگهانی پسندازها، حالا خواهیم رسید که مسئله پسندازها برای انباشت اولیه سرمایه، یعنی در حقیقت مازاد اقتصادی چه خواهد بود، چه اندازه خواهد بود و چگونه باید مصرف بشه. حالا خواهیم دید که بعداً خود پل باران راجع به مازاد اقتصادی یا economic surplus صحبت میکنه و میگه چه جنبه تعیین کننده ای داره و البته چگونه باید مصرف بشه. حالا ببینیم آقای W. W. راستوف راجع به این قضیه چی میگه. میگه این باید از 5% به 10% برسه تا اینا به مرحله تیک آف برسن. نتیجه نهایی البته از نظر ایشون هیچ تردیدی براش وجود نداشت که همه کشورهای دیگه به مرحله اون بهشت برین خواهند رسید. اما سوال واقعی این بود که این کشورها چه موقع از این مراحل ذکر شده میتونن گذر بکنن. راستوف اینطور استدلال میکرد که برای سرعت بخشیدن به مرحله آمادگی برای جهش، یعنی preparation for take off، باید فرهنگ غرب، مهارت‌های غرب و سرمایه‌های غرب به آنها تزریق بشه تا بر سکون فرهنگی اقتصادی گذشته خود فائق آیند. روشنفکرهای چپ بریده ما از کجا نظراتشون رو گرفتن؟ آبشخورشون کجاست؟ یکیش و یکی از مهمترینش W.W. راستوف و کتاب مرحله رشد اقتصادیش که در حقیقت وابستگی کامل در حقیقت به غربه. کتاب اقتصاد سیاسی رشد نوشته پل باران اینها رو در حقیقت با آنچه کتاب پل باران در حقیقت در سال 1957 بیرون اومد، یعنی قبل از کتاب راستوف، ولی قبلا تمام این دیدگاه ها رو پل باران در حقیقت به چالش گرفته بود. وارد دیدگاه در حقیقت به نظر من بعدن راستوف دیدگاهاش طوری با ورشکستگی روبرو شد که حتی دانشگاه هم راش نمیدادن و حالا به هر حال بالاخره سرنوشتشی شد، ولی من میدونم که کتابش در اون موقع در ابتدا فروش زیادی داشت، ولی بعدن متوجه شدن که به هیچ وجه به اصطلاح خانایی با اوضاع واقعی جهان سوم نداره. کتاب اقتصاد سیاسی رشد نوشته پل باران این نظریات غالب رو به چالش گرفت. استدلال باران این بود که شیوه رخنه امپریالیسم در کشورهای توسعه نیافته یا کشورهای عقب افتاده چنان بوده است که بافت اجتماعی پیشین این کشورها رو نابود و توسعه بعدی آنها رو دچار انحراف و مسخ شدگی کرده است. عزیزان دقت کنند که من ابتدا دیدگاه دکتر ابراهیم رزاقی رو و مراحل مختلفه ای رو که سرمایه های غرب به کشورهای مثل ما اومدن و چه اثرات مخرب و نابودگری رو کشورهای ما داشتن، حالا پل باران بحثش اینه که ورود اینها باعث شده که بافت اجتماعی کشورهای جهان در حقیقت سقاره رو اینا از بین ببرن و در نتیجه کل سه مسیر طبیعی اینها رو دچار مغز شدگی و انحراف بکنن. عزیزان فرصت نیست همه اینها باز بشه. هری مکداف در کتاب همین دوتا کتابی رو که من اسم بردم، یکی عصر امپریالیسم ولی به ویژه من این به اصطلاح امپریالیزم from colonial time until عرشبت که present until present یا امپریالیزم از دوران استعمار تا به امروز، هری مکداف باز میکنه که چرا ژاپن ژاپن شد و چرا هند هند شد. برای اینکه 200 سال پیش هند اصلا از نظر پیشرفت قابل مقایسه با ژاپن نبوده، هم از نظر صنعتی، هم از نظر تکنولوژی، هم از نظر ثروت‌ها، هم از نظر پیشرفت، هم از نظر کشاورزی. این یه وجه که میگه فقط اگه خوب بررسی بکنیم یک تفاوت بین اینها هست، یک تفاوت بنیانی، و اون اینه که هند رفت زیر سیطره انگلیس و ژاپن به دلیل وضعیت ژئوپلیتیکش و نداشتن منابع و ثروت در حقیقت یک کشور فقیر بود. کشورهای اروپایی بهش توجهی نداشتن. البته اون ورش هم کشور امریکا بود که در حقیقت انگلیس و فرانسه و اینها و به اصطلاح جرأت اینو زیاد نمی‌کرد، ولی واقعا ثروتی نداشت ژاپن و از دست اینها رها شد و در حقیقت رشد طبیعی خودش را انجام داد. و چطور در اواسط قرن 19 انقلاب میجی، یعنی انقلاب بورژوایی و صنعتی درش صورت می‌گیره و از اون به بعد چطور تبدیل به یکی از رقبای بزرگ کشورهای اروپایی میشه، به ویژه بعد از جنگ اول جهانی. ژاپن بعدش نشون میده که چرا دو تا کشور اروپایی که اینا نه دوچار کم آبی هن، نه دوچار اسلام سیاسی هن، نه دوچار عرض شود که استبداد شرقی هن، نه دوچار عرض شود شیوه تولید آسیایی هن. دو کشور اسپانیا و پرتغال، کشورهای سفید پوست درجه یک اروپایی عرض شود که مسیحی. چرا اینها از انگلیس و فرانسه عقب افتادن؟ حالا فرانسه هم کاتولیکه، حالا بعضی ها میگن پروتستان، آقای مثلا مکس وبر میخواد بگه که روحیه سرمایه‌داری فقط در پروتستان ها وجود داره. اینقدر به اصطلاح کسی باید انحراف فکری داشته باشه، یعنی پروتستانیزم یک به اصطلاح اخلاقیات خاص سرمایه‌داری به وجود میاره که در پس چیز چی؟ فرانسه چی؟ چرا از اسپانیا و پرتغال جلو افتاد؟ و چرا شمال ایتالیا این همه پیشرفت کرد و جنوبش اینجوری عقب افتاد؟ چرا یونان عقب افتاد که در حقیقت مرکز و به اصطلاح اون تمدن درخشان اروپایی هستش که میگن ما در حقیقت اصلا شعور انسان از یونان شروع شده و بعدش خاموش شد به مدت 1500 سال و دوباره از انگلیس آغاز شد یا از اروپای غربی آغاز شد. در حقیقت چیزی که میخوان به خورد ما بدن اینه. بنابراین اینها رو هری مکداف وسیعاً باز میکنه که چطور به اصطلاح این کشورها رو نابود کرد، بافت اجتماعی پیشینشون رو و توسعه بعدی اونها رو دچار انحراف و مسخ شدگی کرد. نتیجه این پدیده به وجود آمدن شرایط پایدار وابستگی بوده است. بنا به این استدلال کشورهای توسعه نیافته از جهت تقسیم کار جهانی به طور حساب شده زیر تابعیت کشورهای پیشرفته قرار گرفتند. چه ابراهیم رزاقی اینو دقیقاً بیان کرد که چطور به اصطلاح، و خود مارکس هم قبلا گفته بود چطور جهان رو یک تقسیم کار بین المللی، که آقای دیوید ریکاردو میگه که آره باید اینجوری بشه تقسیم کار در سطح جهانی به وجود بیاد که در حقیقت هند، ایران فرزند پسته و نفت خام و عرصه که قالی بفرسته به اینجا و اینها هم کامپیوتر، اتومبیل های درجه یک و نرم ابزار و سخت ابزار، تقسیم کار بین المللی. بدیهی است که اینجا میگه که پل باران اولین کسی نبوده و بعدش میره تو تاریخ این که چطور خوزه کارلوس ماریو تگویی در 1920 در حقیقت این یک مارکسیست اهل پرو بوده، چطور تئوری وابستگی رو در اون زمان مطرح میکنه و میره تو تاریخ پرو که پرو از زمانی که به اصطلاح گوانا یا به اصطلاح مطبوع پرندگان رو اروپایی اومدن و از اونجا به اصطلاح میخریدن یا اشغال کردن جزایر اطراف اونجا رو، چطور به اصطلاح دچار عقب افتادگی شده. ولی بعدش از متفکر دیگه ای به اسم متفکر آرژانتینی اسم میبره به اسم پربیش که عرض شود که اون هم راجع به تئوری های وابستگی، اینا تئوریسین هایی هستن که قبل از پل باران اومدن، یکی ماریا تگویی و یکی دیگه عرض شود که راول پربیش، اینا کتاب های معروفی دارن راجع به تئوری های وابستگی. و البته کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای امریکای لاتین در اواخر دهه 1940 و اوایل دهه 1950 عرض شود که پربیش به وابستگی کشورهای محیطی به کشورهای مرکزی اقتصاد جهانی و عدم توازن سیستماتیک و حساب شده تجاری ایجاد شده میان این دو بخش اینا رو باز میکنه. به نظر او کشورهای توسعه نیافته به چنان تقسیم کار جهانی وابسته شده اند که نتیجه اش صدور کالاهای اولیه با ارزش افزوده کم و وارد کردن کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا و در نتیجه قرار گرفتن آنها در موقعیتی نامساعد به طور ساختاری. این نوع توسعه نیافتگی به هیچ رو شبیه این نکته بسیار پر اهمیتی عزیزان پربیش و بعدش هم پل باران و بعدش هم سمیر امین و خود در حقیقت جان بلامی فاستر که این مقاله رو نوشته، به ویژه سمیر امین این رو روش تأکید داره که آره کشوری مثل ایران، کشوری مثل هند، کشوری مثل عرض شود که اندونزی و یا مصر، اینها در اوائل قرن 19 عقب افتاده تر از انگلیس بودن و فرانسه بودن و یا هلند بودن. ولی سرنوشتشون نمیبایست این میشد که این عقب افتادگی در حقیقت توسعه نیافتگیشون دائم توسعه پیدا بکنه. این رو در حقیقت آندره گونتر فرانک اصطلاحی براش به کار میبره، میگه توسعه توسعه نیافتگی. و به همین دلیله که اگر اختلاف سطح زندگی بین ایران و انگلیس 1:3 بوده، به چه دلیل 1950 به 1:50 میرسه و 1995 میرسه به 1:75؟ یعنی در حقیقت درسته ما 200 سال پیش عقب بودیم یه مقدار، ولی بعدن این عقب ماندگی ساختاری میشه و این شکاف عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. این رو باید ببینیم چیه. اینها به طور سیستماتیک انجام شده، اینها به طور حساب شده انجام شده و اینها مراحل رو طی کرده که به نظر من از همه بهتر دکتر رزاقی، ابراهیم رزاقی، اینو مرحله به مرحله شرح داده. البته من در این چیزی که خوندم مرحله پنجم رو توضیح ندادم، ولی ابراهیم رزاقی این رو به عنوان یک مرحله بسیار خطرناک که میگه ما از نظر تکنولوژی، مخصوصا بعد از به اصطلاح انقلاب در حقیقت اطلاعاتی، وابستگیمون طوری میشه که بسیار بسیار مشکل میشه که ما از این وابستگی خودمون رو بتونیم رها بکنیم و باید فکری براش بکنیم. و اون وقت البته پیشنهاداتی میکنه به آقای هاشمی رفسنجانی که چطور ما از پایین ترین سطح باید شروع بکنیم تا برسیم به cutting edge، یعنی به پیشرفته ترین مراحل به اصطلاح صنعتی و تکنولوژیک، که البته آقای هاشمی رفسنجانی اینا رو برای هاشمی رفسنجانی نوشته بود، به هیچ کدوم از اینا عمل نکرد و هاشمی رفسنجانی چطور کشور ما رو به طرف وابستگی عمیق‌تر و شدیدتر برد. بنابراین این سرآغاز دیدگاه مشخص کشورهای جهان سوم درباره امپریالیسم و توسعه نیافتگی بود که در حقیقت توی این مقاله تاریخچه‌اش میاد که چطور از شروع میشه از ماریا تگویی در پرو و بعدش در ارجنتین به توسط پربیش و بعدش البته در کنفرانس باندونگ و که به اصطلاح کمیته‌ای که در سازمان ملل در دهه 1940 تشکیل شده بود و بعدش اون وقت تازه کتاب پل باران زیر عنوان اقتصاد سیاسی رشد بیرون میاد. بنابراین این تاریخ رو ما باید بدونیم که چه جوریه. عرض شد که حالا بعدش وارد یک بحث دیگه میشه که مسئله مازاد اقتصادی چیه و چرا در کشورهای توسعه نیافته مازاد اقتصادیشون از اون زمان و به ویژه هرچه جلوتر میریم به هدر میره. این رو در حقیقت دکتر ابراهیم رزاقی اسمشو میذاره خونریزی، که به نظر من دقیقا همینطوره. کشورهای جهان سوم دائم مشغول خونریزی هن و این خونریزیشون که از 500 سال پیش یا حالا بگیم در بعضی از کشورها 300 سال یا 200 سال پیش شروع شده، این خونریزی ادامه پیدا کرده که همینطور که گفتم در سال 2006 به نزدیک به 800 میلیارد دلار ثروت و سرمایه از کشورهای جهان سوم به کشورهای جهان اول، یعنی به کشورهای پیشرفته و ثروتمند منتقل میشه و این شکاف همینجوری دائم و دائم به اصطلاح افزایش پیدا میکنه. من این بحث در حقیقت پل باران رو اینجا بازش میکنم و چون وقت من داره تموم میشه و به یک جایی میرسونمش، 5 دقیقه دیگه من وقت دارم، خیلی ممنونم. میگه که قدرت تحلیل پل باران در مفهوم مازاد اقتصادیشه. در حقیقت 4 فصل اول کتاب پل باران، اقتصاد سیاسی رشد، راجب بحثش راجب مازاد اقتصادی که مازاد اقتصادی یعنی چه. او با طرح این مفهوم میخواست با این ایدئولوژی غالب و تکراری مقابله بکنه که گویا عواملی چون کمبود سرمایه و مهارت فنی و یا زیادی جمعیت میتواند عملکرد اقتصادی نارسا و ضعیف کشورهای توسعه نیافته رو توضیح بده که دیدیم آقای راستوف چی میگفت و روشنفکرهای ما چی میگن. میگن در اثر کمبود سرمایه است. حالا عرض خواهم کرد که روشنفکرهای ما بعضی هاشون نمیتونن تشخیص بدن که سرمایه و ثروت یک کشور پول نیست، ساختمان نیست، انسان‌هاشن. در فلسفهشون اینا باید تغییر بدن که تا اگر مردم یک کشور رو بسیج بکنی ببینید که چه معجزاتی می آفرینه و نه دائم سرمایه های خارجی بیان ما رو نجات بدن. پل باران یخه W.W. راستوف و دیگرانشون رو میگیره. میگه بعد اون وقت وارد این تعریف میشه که اصلا مازاد اقتصادی یعنی چه. تعریف پل باران از مازاد اقتصادی عبارت از تفاوت میان بازده تولید، یعنی در حقیقت بگیم گروس نشنال پرادکت، یعنی به اصطلاح تولید ناخالص داخلی یا ملی، و مصرف، یعنی مصرف یعنی آوتپوت و اینپوت، تفاوت بین اینپوت و آوتپوت، و مصرف در اقتصاد کشور معینیه. اون سه نوع مازاد، سه نوع مشخص مازاد اقتصادی رو مطرح میکنه. من فقط اینا رو باز میکنم تا هفته آینده بر پایه این دیدگاه پل باران ببینیم این مازاد اقتصادی که این به دردمون میخوره که برای کشور خودمون چه کار باید بکنیم. مازاد اقتصادی یعنی چه و چطور ما میتونیم از این خونریزی، یعنی به تاراج رفتن و دزدیده شدن مازاد اقتصادی این کشورها. مازاد یکی، مازاد اقتصادی واقعی یا بالفعل به نظر من بهتره، که بهش میگه actual economic surplus. economic surplus یعنی مازاد اقتصادی، actual economic surplus یعنی مازاد اقتصادی واقعی. دوم مازاد اقتصادی بالقوه یا potential economic surplus، و بالاخره مازاد اقتصادی با برنامه که اون صدق میکنه در مورد سیستم سوسیالیستی. مازاد اقتصادی واقعی عبارت است از تفاوت میان بازده جاری جامعه و مصرف جاریش. این همون مازادیه که معمولا ازش اسم میبرن که در تئوریای اقتصادی اومده. مازاد واقعی و تحقق یافته با این مفهوم البته در کشورهای توسعه یافته خیلی کمه. حالا خواهیم که در ایران چرا کمه، چطور تلف میشه، چطور خونریزی میشه، و در نتیجه منجر به این برداشت میشود که مشکل این کشورها کمبود سرمایه است یا نبود مازاد مزمنه، مزمن مازاده. در مقایسه مازاد بالقوه اقتصادی اینطوره که تفاوت میان بازده اقتصادی در شرایط طبیعی و آنچه مصارف اساسی در نظر گرفته می شود. این رو من وقتم تمامه. بسیار ممنونم از دانیل که امروز در اسپیس را رهبری کردن این برنامه رو. عرض شود که وقت من تمومه در اساس، و من اینها رو در جلسه آینده، در هفته آینده تقریبا به طور وسیع باز خواهم کرد که اینها رو بعد بتونیم به کار ببریم در مورد کشور خودمون. به این ترتیب من عزیزان تا هفته آینده خداحافظی میگم. روز و شب عزیزان خوش.